19 بهمن 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اوراق قرض الحسنه رو می گفتی. مشکلی که در اوراق قرض الحسنه بود این بود که اگر قرض به شرط قرض بشد یا قرض به شرط چه بشد؟ قرض به شرط یه عمل خیری بشد که اون عمل خیر چه دارد؟ که اون عمل خیر مالیت داره، مدرسه ساختن، بیمارستان، هر کار خیری از این قبیل، اینا مالیت دارد. و لذا اگر کسی بله قرض بدهد به شرط این عملی که مالیت دارد، باز میشد ربای حکمی. و لذا این مشکل اوراق قرض الحسنه بود. دیرو یه راه حل براش ارائه دادیم، گفتیم قرض بدن ولی شرط چی؟ نکنن. خب قرض میدن به بانک یا به شرکت واسطه یا به دولت، ولی شرط نمی کند که این قرضی که من به تو دادم، بانک تو برو قرض بده، این شرط رو نمی کند. یعنی بانک هر کاریش بخواد بکنه آزاد، ولی میدانم بانک میرد قرض میدد، خب او اشکالی نداره، ولی از طرف قرض دهندگان شرط قرض نشود، چون اگه شرط قرض بشد میشه ربای حکم. هاکذا در اختیار بانک یا دولت یا شرکت واسطه قرار داده میشد و شرط نمی کنیم که بره مدرسه، درمانگاه، بیمارستان، ورزشگاه، شیرخوارگاه و امثال اینا بسازد، ولی می دونیم میرد می سازد، ولی ما شرط نکرده ایم. بنابراین وقتی شرط نشود دیگه اشکالی ندارد، چون گفتیم که انما جا الربا من قبل شرط. وقتی شرط نشده باشد دیگه ربایی در کار نیست. پس این یه راه حل، قرض میداد، میدوندم قرض گیرنده به دیگران قرض میداد، یا میرد فلان کار عام المنفعه و خیر رو باش انجام میداد، بعدم که تعهد کرده پس بدهد، خیلی خوب. ولی قرض دهنده شرط نمی کند که تو پول من رو که بهت قرض دادم برو قرض بده، یا شرط نمی کند که اون را باش کار خیری انجام بده، مسجد و مدرسه و بیمارستان و درمانگاه و اینا بساز. وقتی از لحاظ قرض دهنده شرطی وجود نداشته باشد، مشکل ربا حل میشه، دیگه ربایی در کار نیست و قرض صحیح میشد، ولو بداند قرض گیرنده این کار را انجام خواهد داد، ولی در قرض دادن خودش اون رو شرط نکرده است. باش، اشکالی نداره، تو هم که بچه بودی همینجور بود، خب اشکالی نداره، بد میکنید. آره ببینید، من اجازه بده، من میدونم که دو نفر الان آمدن از من قرض خواستن، یکی آقای میلوهیه، یکی آقای هاشمزاده مثلا، هاشم زاده، هیچی روش نمیذارد پس بده. خشک و خشک مثل باباش دم کار میگیرد و بفرمایید خشک هیچ. اما آقای میلوهی قرض ما رو که پس میدن، یک گونی پیازم از درچه میذارد روش، خب یک گونی پیازم از این گونی کوچیکا با 10-20 کیلو یا نه گونی 50 کیلو، یک گونی پیاز میذارد روش و میارد. خب الان من یا به این میتونم بدم یا به او، میدونم این یه گونی پیاز میذارد روش، شرط نمی کنم ها، ولی پولمو به کدوم قرض میدم؟ به میلوهی. شرطم باش نکردم یه گونی پیاز بذار روش، چون اگه شرط کنم میشه ربا، ولی میدونم آقای میلوهی یه گونی پیاز میذاره روش. به آقای هاشم زاده نمیدم ولی به میلوهی میدم، چون میدونم او چربش میکند. خیلی خوب، این رباز نه اشکالی نداره. خب این یه راه حل. راه حل دوم، نه چه شبهی، من شرطی با شما نکردم، شما خودت آدم قدرشناسی هستی، میگی حالا این که به ما قرض داد مشکل منو حل کرد، بذار من یه تعارفی یه گونی پیاز براش ببرم تمام شد. منم میدونم حال شما اینه، لذا میدم به تو که گونی پیازه بیاد، به او که هیچی نمیدد نمیدم، چه اشکالی داره؟ شرطی نکردم ها، چون اگه شرط کنم میشه شرط زیادتی ربا، خودت میذاری روشو میاری، مانعی نداره. باشه، همونه میگیم اشکالی نداره. بله خب بله، نشد دیگه، اون دیگه حساب اجر اخروی است. اگه بابت گونی پیاز قرض بدم اجرم میشد گونی پیاز، نه چون شرط نکردم. انما جاء الربا من قبل الشرط. ولی اگه بابت گونی پیاز قرض دادم اجرم میشه گونی پیاز، اگر بابت خدا قرض بدم اجر اخروی محفوظه. اون دیگه بستگی به نیت شما دارد، اون دیگه کاری به گونی پیاز نداره. ولذا دارد تو روایات این مجاهدی که میرد جهاد، اگر نیتش غنیمت باشد و امثال اینا، یا داره تو روایتش اگه جاریه ای باشد و امثال اینا، این دیگه از اجر اخروی چیه؟ محروم میشه. نیتش چون خودش غنیمت قصد کرد، نیت کرد، جاریه ای که تصرف کند قصد کرد و امثال اینا، اجرش میشه همون. اما اگر نیت اخروی قصد بکند ولی غنیمت دنیاش را هم بگیرد، چی؟ اشکالی ندارد. بله اون مانعی ندارد، اجر اخروی محفوظ میماند. راه حل دوم این است که آقا شخص قرض دهنده وکالت بدهد، وکالت میداد به بانک، به شرکت واسطه، به دولت. او کسی اوراق قرض الحسنه رو خریده است، به این واسطه ها وکالت میداد که شما وکیل من هستید، پولای من را به مستمندان قرض بدهید. اینم دیگه آقای قنبری اشکالی نداره. یا شما وکیل من هستی، با این پولای من بری بیمارستان بسازی، کارخانه بسازی، درمانگاه بسازی، اینم دیگه اشکالی نداره. شرطه؟ بله که شرطه، ولی گوش کن اسمه، وکیل من دولت را، بانک را، شرکت واسط را به عنوان وکیل خودم اختیار کردم، پولمو در اختیارش میگذارم و میگم پولای من را قرض بده. این هیچ اشکالی نداره، چون شرط قرض در قرض نیست، او وکیل منه. وکیل در حکم کیه؟ خود موکل. آفرین. و اون وقت مثل خود من میشد. خب خودم اگه پولی رو کنار بگذارم برا قرض دادن اشکالی داره؟ نه. حالا این پول رو به وکیلم گفتم تو وکیل منی، من نمیرسم این کارا رو بکنم، تو قرض بده، اشکالی داره. خب حتی پس ببینید این دیگه قرض به شرط قرض نشد، چون واسط بهش قرض نمیدم به شرط اینکه او قرض بدهد. واسط وکیل خود من است، وکیل خود من است، بهش این پول رو میدم، تو این پول را از طرف من قرض بده، تو این پول را از طرف من درمانگاه بساز، این پول را از طرف من یه بیمارستان بساز. اشکالی نداره؟ آفرین. وکیل اینجا قرض گیرنده نیست، وکیل اینجا نایب منابع موکله، به دستور موکل این پول را در اون چیزی که موکل تعیین کرده هزینه میکنه. اینجام دیگه شبهه ربایی وجود ندارد و مشکل ربا چه میشد آقا؟ حل میشد. اینم یه راه حل. اون وقت اینجا حتی میتواند از وکیل ضمانتم بگیرد. یعنی میگه آقای وکیل من، حالا این وکیل میخواد دولت باشه، میخواد بانک باشد، میخواد شرکت واسطه، من به شما وکالت میدم مشروط بر این که تو ضامن بشی برگشت پول من را، که این قرض الحسنه‌ای که من دادم چی؟ برگردد. و وکیلم از طرف خودش ضمانت میده، میگه باشه حتی اگه اونا قرض تو رو پس ندادن من پست میدم، اشکالی نداره. خب این یعنی اگر وکیل شرط ضمانت بکند، یعنی موکل شرط ضمانت وکیل رو بکند که اگه اونا پول منو خوردن تو یه وکیل باید پول منو برگردونی، مانعی نداره. چرا؟ چون این شرط در قرض نیست، این شرط در چیه؟ وکالته. شرط در وکالته. میگم من به شرطی به تو وکالت میدم که تو این پولا قرض بدی، که اگه اونا پس ندادن خودت پس بدی. اگه وکیل قبول کند این شرط را، این شرط در وکالته، این شرط در قرض نیست. و شرط در وکالت مانعی ندارد، عفو به شروط میگیردش.
اگه این شرطش تو چیز باشه، تو قالب
حقوقاتی
که بخوایی بشون بزنی، مثلا باید تمامه داشته
باشه، اشکالی نه، او تقییده، او تقییده متعلقه،
هر زمان
به کسی میده که این شرطه، اشکالی نداره. نه ولی اگه مثلا شما باشی میگه شما قرض بده به هر چی؟ هر شاسی بلندی که بله رئیس اجانده باشد. خیلی خوب، حالا دیگه این بس، اون مانعی نداره شرط بکسه. بنابراین اینم یه راه حل، و تو این راه حل میتواند به وکیل بگه باید ضامنم بشی، به شرط ضمانت بد وکالت میدم. خیلی خوب، هیچ مانعی ندارد. ثم حتی میتواند به وکیل اینجور بگه آقای وکیل این عده‌ای که شخص واسط رو وکیل میکنن بگن ما اصلا به شرطی به تو وکالت میدهیم که پول ما را قرض بدی یا باش بیمارستان بسازی، که تو از اموال خودت قرعه کشی کنی یه جایزه‌ام به ما بدی. یعنی حتی اگه شرط جایزه‌ام با وکیل بکنن مانعی ندارد. چرا؟ چون شرط جایزه در وکالته. دقت کردید؟ شرط جایزه در وکالته و شرط جایزه در وکالت مانعی ندارد. اگه شرط جایزه تو قرض بود شبهه ربا می آمد، شرط جایزه در وکالته هیچ مانعی نداره. یعنی حتی میگن آقای بانک تو وکیل ما، این پولای ما را بسون به نیازمندان قرض بده. چند تا شرط داریم. یک، اولا خود بانک باید ضامن در پرداخت باشه. اگه اونا ندادن بانک از اموال خودش پرداخت کنه. دو، بانک چه کند؟ بانک قرعه کشی کند سال یه بار، دو سال یه بار، و به این کسانی که بانک رو وکیل کرده اند در قرض دادن جایزه بده. این شرط در وکالت هیچ اشکالی نداره. دقت کردی؟ پس اگه قصه وکالت پیش بیاد کار خیلی آسان میشه. و دیگه بفرمایید که شبهه ربا به کلی برطرف می شد. پس اینم راه حل دوم. راه حل اول این که شرط نکند با واسطه، شرط قرض نکنه، شرط کار که ارزش مالی دارد نکنه. راه حل دوم این که نه، وکالت به او می داد. میگه تو وکیل منی، این پولا رو بگیر قرض بده. تو وکیل منی، این پولو بگیر یه بیمارستان بساز. نوعاً اینایی که میخوان این کارهای خیر رو بکنن خداشون که نمیتونن که. اصلا بعضی وقتا خداشون نه اینکه وقتشو ندارن، اصلا تو این مملکت ممکنه نباشد. پولو میفرستد از جای دیگه، میگه شما این کار رو بکن. بله، یه عکس دیدم، عکس خانوم فخرالدوله رو زده بودن. خب فخرالدوله از خاندان قجره و بیمارستان فخریه تهران را هم ایشون ساخته است. مسجد فخرالدوله در تهرانم مال این خانومه. و بله، معروف این است که میگن در خاندان قاجار یه دونه مرد بود، اینم خانوم فخرالدوله. حواست هست؟ اینم در مورد خاندان قاجار معروف که تنها مردشون خانوم فخرالدوله است. این فخرالدوله مادر علی امینیه. علی امینی نخست وزیر شاه که یه دو بار نخست وزیر شاه شد و آدم سیاست مداری هم بود. نه، مادرشه. مادر فخرالدوله مادر علی امینیست. خیلی خوب. علی حال خودش زن متدینی بوده، از آثار خیری هم داره. ولی فخرالدوله بیمارستان ساخته است یا مسجد ساخته است؟ خودش که نساخته، اینا رو داده ساخته. توجه میکنی؟ پول هزینه سرمایه مال اون بوده است. یا مادر دکتر مصدق بیمارستان دارد. بیمارستان چی؟ اسم یه بیمارستان تو تهران داره، مادر مصدق ساخت. بعدم مصدق بیمارستان را هزینه هاش و اینا رو پرداخت میکرده است که پسر اون مادر باشه. اونم نگاه کنید اسم بیمارستانشو. تو اینترنت هست. خیلی خوب، باز مادر او هم مثلا زن مؤمنه ای معتقده ای بودست و به این کیفیت. خب اینا که خودشون متصدی نمی شدن، این خانوم های مجلله ای که ثروتی داشتن، اینا وکیل می گرفتن دیگه، می دادن یه کسی بیاد این مسجد، این مدرسه، این بیمارستان را چه کند؟ چی؟ آفرین، بیمارستان نجمیه مال مادر مصدق. بله نه، مصدق خودش از قاجار دیگه، مال خاندان قجره، مصدق و سلطنه مال قاجار خودش. بله نجمیه بیمارستان اوست، ظاهرن هنوزم باشد، اینا بیمارستان های قدیمی تهرونه. خیلی خوب ببینید، نوعاً اینا وکیل می گرفتن و به وکالت کارشون رو برگزار می کردن. نهایت یه درصدی هم به کی می دادن؟ به وکیل می دادن، بابت زحمتی که وکیل می کشد یه درصدی هم به وکیل می دادن. و مصدق تا سالهای آخر عمرش امور مالی این بیمارستان رو تنظیم می کرد و کمک های لازم را از اموال شخصی خودش به بیمارستان می کرد تا بیمارستان بتوند چی؟ برای فقرا، چون اینا نوعاً بیمارستان های خیریه است که فقرا میرن توش، بتواند که کارش را ادامه بدهد. در هر صورت اینا راه های فرار از ربا در اوراق قرض الحسنه است. حالا که حکمش رو برای شما گفتیم که اوراق قرض الحسنه این دو راه فرار از ربا رو دارد، پس خرید اوراق قرض الحسنه با این دو راهی که به شما گفتیم اشکالی نداره. میتونن افراد از دولت، شرکت واسطه، بانک اوراق قرض الحسنه بخرن و با این کیفیت که گفتیم از قصه رباشم با این دو راه حل فرار کنه. حالا اون کسی که اوراق قرض الحسنه را خریده است، فرض کنید من 10 میلیون، 100 میلیون، 1 میلیارد اوراق قرض الحسنه را که میفروختن من خریدم و پولم را دادم، حالا آیا میتوانم این اوراق را تو بازار ثانویه بورس بفروشم یا نه؟ بله، چون قرضم قرض صحیحی بوده است، این فروشم تو بازار ثانویه بورس میشد داخل در فروش دین، و فروش دین شرعاً چیه؟ جایز است. من می توانم مثلا سررسید قرض نوروز 1406، یک سال و چی؟ 2 ماه دیگه، من الان پول احتیاج دارم. خیلی خوب، این برگه قرض خرید خودم را، اوراق قرض الحسنه را، تو بازار ثانویه بورس میفروشم به آقای احمدی. 1 میلیارد قرض الحسنه است، برای تاریخ سررسیدش 1406 به آقای احمدی میفروشم به 900 میلیون تومان. یعنی چی؟ خب بله دیگه، قرض الحسنه رو که نمیشد بیشتر فروخ، که چون چیزی که روش نمیاد، دولت یا شرکت واسطه پایان کار سررسید همون پولو میداد. آقای احمدی اینجا میخواد از من خرید کند، میخواد چی؟ یه سودی ببرد دیگه. نه، قرض الحسنه بودست، من که تو کار سود نیستم، اجر اخروی بودست. همین دیگه، مشهد رفتی از را به درت کردن مشهدیان. خب من برای قرض بودست دیگه، برای اجر اخروی من دادم، خیلی خوب، ولی حالا پول میخوام. یعنی الان یه مشکلی برام پیش آمده، یا یه معامله کردم، یا یه اتفاقی برام افتاده، پول میخوام، نتیجه میخوام بفروشم. وقتی بخوام بفروشم، چون این سود که ندارد، که اوراق قرض الحسنه نه سود دارد نه اضافه میدن. آقا ورقه ما میفروشم، اون ورقه ای که دولت یا بانک به من داده است، یا اون شرکت واسطه، اون را تو بازار بورس میگم من یه برگه اوراق قرض الحسنه دارم با سررسید نوروز 406 به مبلغ فلان مبلغ، کی نه از من میخرد؟ آقای احمدی میگن من میخرم از این. 10%شو کم میکن، 10%شو کم کن، چون من که میخوام بخرم، تو به قصد آخرت و قرض الحسنه و کار خیر دادی، من معامله میخوام بکنم، تو کار خیر نیستم، ارزونتر بفروش، من ازت ارزونتر میخرم، اون پول رو که کامل میگیرم اون سود من میشه، مانعی ندارم. من میتوانم اون 1 میلیارد برگه قرض الحسنه رو به آقای احمدی بفروشم به 900 میلیون. پول من گرفتم، برگه دیگه مال آقای احمدی، سر سر رسید آقای احمدی وصولش میکنن. خب 900 خریدن از من، 1 تومن وصول میکنن تو سر رسید، 100 میلیون هم میشه سود آقای احمد، مانعی ندارن. توجه کردید؟ میشود اوراق قرض الحسنه را وقتی از لحاظ فقهی درستش کردی، قابلیت خرید و فروش تو بازار ثانویه بورس هم دارد، هم خرید اولیش جایزه، هم فروشش تو بازار ثانویه بورس جایزه، به عنوان فروش دین قابل فروش است، منتها فروش دین ارزونتر از خود دینه. درسته؟ دین را اگه کسی بخواد بخرد، چون تو مخاطره قرار میگیرد، وصول بشه نشه چجور، ارزونتر میخرد. بنابراین من ارزونتر میفروشم به آقای احمدی، آقای احمدی میرن دین رو وصول میکنن در سر رسیدش، اون مقدار که ارزونتر خریده اند از من میشه سود آقای احمدی. 1 تومن و 900 تومن براش دادن، خیلی خوب، 100 تومن که تونستن وصول کنن، اون 100 تومن میشه سود ایشون، برای ایشون هم اشکالی ندارد خریدش، برای منم فروشش مشکلی ندارد. اینم هازا تمام الکلام در مورد اوراق قرض الحسنه و خرید اوراق قرض الحسنه و فروش اون تو بازار بورس. و صلی الله علی محمد و آله. نه.